بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر البته با سلام عرض کنم خدمت شما و اساتیدی که تشریف دارن، اگر برنامه های همکاران خیلی خوب من به هم نمیرزه و اگر اجازه میدن از یه ردیفی به بعد بچه ها لطف کنن تشریف برن جلوتر، اگر دوستان مسئول اینجا اجازه میدن که میداری با هم نزدیکتر باشیم و چند دقیقه صحبت کنیم اگر اشکال نداره. حالا از بله دیگه شما زحمت بکشید. نه شما که بس، من ببینم اتون. خیلی ممنونم از شما. خب اگر ممکنه یه بسم اللهی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اون صلوات یه بسم الله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا به محضر آقا امام رضا علیه السلام صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوشحال هستم که به لطف خدا در جلسه‌ای که در ارتباط با قرآن و طبیعتاً در ارتباط با شهید احمد نیری قرار چند دقیقه گفتگو بشه در خدمت شما هستم. این حتما برای من هم یه توفیق هست و جای خیلی تحسین داره که یک مدرسه مسئولینش این نگاه رو داشته باشن که به این سرچشمه های زندگی بخش و حیات بخش توجه کنن. این خیلی مهمه. حدیث داریم که در قیامت سه چیز یا سه نفر از انسان شکایت میکنن و قیامت انسان باید پاسخگو باشه، راه فراری نیست. یکی عالمی که از او استفاده نشد در قیامت از انسان شاکی میشه که خدایا من در بین مردم بودم و کسی نیومد راه های رسیدن به تو و ملاقات تو رو از من بپرسه. دوم، مسجدی که کسی درش تردد نمیکنه، اون هم جزء شکات هست که خدای من بودم، خانه تو بودم، محل عبادت بودم، مثلا نیومد این فرد برای دیدار تو و ملاقات تو و رسیدن به تو در من مسجد. سوم که قرآنون قد وقع علیه الغبار، یه قرآنی که روش خاک گرفته، این جزء شکات قیامت است که خدای من بودم و از من استفاده نشد. حالا اینکه در یک مدرسه محترمی دوستانی هستن که این دقت نظر رو دارن که جلساتی با محوریت قرآن برگزار میشه، این تو محاسبات ما خیلی نوید بخشه، خیلی امید بخشه. قبل از که وارد صحبت با شما بچه های فوق‌العاده خوب بشیم، یه نکته رو میخوام عرض کنم. چون من از همکار عزیزمون پرسیدم که کیفیت برگزاری جلسه به چه شکلیه، گفتن خب بچه های مثلا سالهای مختلف حالا این ساعت اینجا هستن. من میخوام صمیمانه و پدرانه به شما بگم که دوست دارم که به نحوی صحبت کنم که شما خسته نشید، دوست دارم که به نحوی حرف بزنم که برای شما مفید باشه، منتها شما هم کمکم بکنید. چون جلسات بعد دو نوعه، یه موقع ایده برای یک منظور انتخاب میکنن و میرن، ممکنه یه موقع عمومی تر باشه، همه میایم، از همه کلاس ها میایم، در یه جلسه شرکت میکنن. چون حالت دوم هست، از تک تکتون کمک میخوام. اگر حرف من نابهنگام نباشه و یخت زود شروع نکنم، یه مطلبی رو میخوام بگم. چون موضوع شهید نیری و قرآن رو یکم میخوام برای شما شهر بدم، ابتدا یه نکته میخوام به شما بگم. این استش که در نگاه حقیقی صحبت در مورد این شهید و این شخصیت هر جای منعقد نمیشه، هر جای اتفاق نمیفته. ممکنه حرف زده بشه اما اون کلمه طیبه‌ای که از توش یه درخت مبارکه در بیاد نمیشه، زندگی سازی نمیشه. این شهید خودش یک سری از اسرار الهی بوده، مجالسش هم سره. آدمایی که سر مزارش هم میرن مواجه میشن، که با یه شخصیت خاص، مثلا با یه آدم خیلی خاص. یکی از شاگردانم که اصلا فکر میکنم در زمان بودن شهید نیگری اصلا دنیا نیامده بود، یه روز اومد با یه حالت تعجب به من گفت آقا من گناهی مرتکب شدم، ولی مثلا کار بدی، گناه که نه، یه کار بدی مرتکب شدم. شب شهید احمد نیگری در خواب دیدم، کتاب عارفان هم در نیامده بود. گفت با این مختصات، با این شکل که من از مجموع اون خواب فهمیدم که کار بدی از من سر زده. خب میدونین دیگه، خواب برای اولیای خدا و خوبان و صالحین کلاس درسه، حضرت علامه میفهمند دیگه. انسان هایی که بنده خوب خدا هستن، وقتی خوابشون شروع میشه معارف عالم رو تو دلای اینا میریزن. وقتی خوابشون شروع میشه، خواب انسان های عادی پریشانه، ممکنه یه خوابی ببینن رگه ای از نورانیت توش باشه، ولی بعد دیگه هرج و مرج میشه، این خواب سامان نداره. خواب اولیای خدا اینطور نیست، خواب خوبان اینطور نیست. خوب یه نفر یهو پیدا میشه در خواب، میشه درس رو ارائه میدن، هیچ تعجبی نیست. مگه حضرت آیت الله حقشناس در سن 18 سالگی براشون اتفاق نیفتاده بود که نقل کردن در سن 18 سالگی نقل کردن که هر شب وظایف فردای ایشان رو در عالم خواب بهش میگفتن. منطقه همین آقای حقشناس به شدت مردم رو پرهیز میدادن از خواب دیدن، چون خواب دیدن یه بابی باز میکنه که انسان از وظایف واقعیش در بیداری دست برمیداره. انسانی که باید بره با عمل صالح به خدا برسه یا میره تو وادی های دیگه. نه اصلا این غلطه، نباید بریم. منطقه برای صالحین، برای ابرار این باب بازه. من بازم تاکید میکنم، صحبت کردن در مورد شهید نیگری ظرف میخواد، جا میخواد، قلب میخواد، و این نصیب هر کس نمیشه. برای شما در این عالم اتفاق افتاده که جمع بشید در مورد یک ولیگی از اولیای خدا حرف بزنید، اونم یه حجت خدا بر ما که نگیم آقا در این دوره و در معاصر ما راه قرب الله و ملاقات خدا بسته است، این رو نگیم. و حتی اگر شهید عارف احمد نیگری متعلق به دهه 60 باشه، خب شهید ذوالفقاری چی؟ سال 93 شهید شد، بچه مهد خراسان هم بود، برای خانواده 100% معمولی هم بود، هیچ فضیلت ظاهری هم نداشت. حتی از زیبایی نسبی که شما برخوردارید، خود اون شهید به واسطه جوش هایی که تا لحظه شهادت رو صورتش بود رنج می‌برد. در نامه هاش بود، در فکر میکنم وصیت نامش بود، تا آخرین لحظات هم بود، گفتش که این جوش ها فکر میکنم در شهادت من خوب بشه، مثلا اذیت میشد به خاطر حالت خاصی که داشت. ولی این شهید مثلا به درجه رسیده که چنان جذبه از امیرالمؤمنین علیه السلام قلب او رو گرفته بود که این سالهای اخیر که در نجف درس میخوند به رفقاش گفته بود که شبهای جمعه که شب زیارتیه و شب مخصوص زیارت آقای امام حسینه، وقتی میرفتن نجف کربلا زیارت، به دوستانش میگفت منو برگردونید نجف، من نمیتونم تو کربلا بمونم، من نمیتونم از نجف دور بشم. معلوم بود که جذبه ای از آقا امیرالمومنین رو گرفته که میگه من نمیتونم اصلا تو نجف کربلا بمونم، به زیارت کنیم برگردیم. یا وقتی که تو ماشین داره میره به طرف کربلا بغداد، دوستاش میبینن که شهید ذوالفقاری چفی انداخته سرش، میگن هادی این قضیه چفیه چه سرته؟ میگه چون اگر انسان چشمش به نامحرم بیفته، اینجا ناخواسته است نه، اشکال شرعی نداره در این لایه، اما در بالا دستا چه میشه؟ شهادتش به تعویق میفته. یه بر همین چفی میزم سرم تو راه بغداد. خب این شهید برای سال 93 است دیگه. یعنی عجب، من میخوام چند دقیقه در مورد شهید نیگری و قرآن برای شما صحبت کنم. فقط بازم پدرانه میپرسم در این مجلس فوق‌العاده عالی و شریف که هنوز خسته نشدیم. خب پس یه بسم الله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدار در مورد شهید صحبت کنیم، بعد در مورد قرآن، رابطه او با قرآن، شهید رو معرفی کنیم. من حدود چهارم، سوم چهارم ابتدایی بودم در محلمون که طرف بازار و منطقه مولوی بود که اون موقع خوب، اون موقع مناطق خیلی خوب تهران بود، زندگی تمام اونجا بود، یکی از مناطق اصلی اونجا بود. الان خب دیگه منطقه مسکونی کمتره و اینا. من این رو رفتم اونجا تو کوچه ها دور میزدم، برنامه خاصی نداشتیم، جمعیت هم زیاد بود، هیچ ابزار امکانات هم نداشتیم. رسیدم به یه لونه یا کریم، خود از دیوار رو گرفتم رفتم بالا، رسیدم به لونه و توخ گذاشته بود، برداشتم و کنجکاو بودم مثل شماها. اومدم این برگشتم پایین، تخم افتاد شکست و یا کریم من نگاه میکرد، این صحنه آتیشی زدن. خب سنم کم بود، فطرتم خیلی بیدار بود، تصور این بود که این داره من نگاه میکنه، دل شکسته و خاک عالم بر سرم شد. با دل شکسته رفتم مسجد، مسجد ما مسجد حضرت آیت الله حق شناس بود، آیت الله حق، آیت الله. توصیه میکنم این اسمو به ذهن بسپارید، تو زندگی تو یه موقع خواستید نشانه از یه کسی که به مقام آدمیت رسیده زندگیشون رو بخونید. یعنی اگه ایشون یکی بخواد بگه آقای اخشناس چه چیزهایی در عالم داشت، میتونید بگید که ایشون انسان بود. همین کافیه. مثل قبر حضرت آقای خوشبخت که نوشته العبد، یعنی همین. مثلا یه پنج خط فضائل نه، نوشته العبد. تم دست آقای اخشناس اگه کسی بایشون کیان بگید انسان. در مورد سردار سلیمانی اگه گفتن کیه، بفهمید سرباز، خودشون وصیت کردن. در مورد شهید نیری اگه کسی گفتن، اگه در مورد شهید نیری کسی کیه، کسی است که به همه یا ایها الذین آمنوا قرآن لبه گفته بود، به همه یا ایها الذین آمنوا در قرآن لبه گفته بود، به همه لبه گفته بود. که یک بار به خود من گفت، بچه‌ای که اینجا نشستی، برای وصول به حقیقت کانال در عالم زیاده که کانال قلبه. چون بعضی وقتا به نفر اعتماد میکنید درستم هست و نمیده چرا اعتماد که درسته، بدون مدرک، بدون سند، بدون استعلام. الان من میگم اگه به جانتون نشست بدانید این حرف حقه. شاید احمد نیری که من ازش پرسیدم که احمد آقا اون اولین مکاشفهی که براتون شد چی بود؟ دوتا با هم خیلی خلوت داشتیم. این فضیلت برای من نیست، مسئولیتی برای منه. چون به من میگفت چیزا که بهت میگم راضی نیستم تا زندم به کسی بگی. پس من میفهمیدم یه قضایی وجود داره. اون موقع چون مؤدب به او بودم گفتم من هرگز نمیگم و نگفتم. از دنیا که رفت بعد یه کتاب شد و دیگه بحث شد و اینا. اش کنم اولین بار کی بود؟ گفت در روستامون، اونا تابستون ها میرفتن یه روستایی کنار دماوند به نام آینه ورزو بعد از دماوند. میگفتش که ما رو تابستانی با دوستامون رفته بودیم بیرون ده بگردیم، هر کی مسئول یه چیزی شد. بچه ها به هم گفتن احمد تو چایی درست، آتیش روشن کن برای چایی. گفت چوب جمع کردیم هیزم و آتیش روشن کردیم. من مجبور شدم خیلی فوت کنم به این آتیش بگیره. گفت خیلی دود رفت و چشام و به شدت اشک جاری شد. گفت یادم اومد که هر کس برای خدا گریه کنه خیلی ارزش داره. گفت من گفتم گریه‌مو تبدیل کنم، اشکی که میاد تبدیل کنم. مثلا یه دفعه مصیبتی از زیر دست داده، یهو میگه از این به بعد گریه‌ام برای امام حسین علیه السلام باشه، اشک می‌ریزم برای امام حسین گریه کنم. گفت همین که گریه می‌کردم به شدت اشک میومد برای دود. گفت یهو گفتم یا الله، این خود شهید نیری به من گفت. گفتم یا الله. یهو گفت من دیدم تمام اون چی که میبینم، کوه، درخت، رودخانه، تصورش این بود، تلقیش بود، چون عالم. گفت همه با هم گفتن لبیک. گفت من به هم ریختم این صدا از کجاست. گفت برگشتم نها کردم ببینم بقیه میشنون. گفت دیدم نه، کسی تکون نخورده، مثلا بازی میکنن، کار میکنن، حرف میزن. گفتم نه، این صدا فقط من نشنیدم. و یک بارم دیگه هم بهش گفتم که این حالات معنوی شما از کجا شروع شد. حداقل 4-5 تا سوال خوب ازشون کرد. گفتن کجا شروع شد احمد آقا؟ این حرفی که میزنم بالا معمولا ماه رمضان هایی بود که ما نماز صبح اونم میرفتیم مسجد امینالدوله. من حدودا اول دبیرستان بودم، حدودا دوم دبیرستان بودم تو این مقطع این حرفا بین ما زده شد. دیگه سال سوم ما ایشون رفت جبهه و شهید شد دیگه. حالا ما میگیم دبیرستان، حالا تو نظام جدید مثلا میشه 10 و 11 و اینا که بعد ایشون رفت دیگه شهید شد. معمولا بعد از نماز صبح ما میرفتیم تو مسجد امینالدوله، دیگه خیلی خلوت میشد، نیم ساعت 45 دقیقه یه ساعت با من صحبت میکرد. پیش خدا از اولین بار چه این اتفاق اصلا برای شما افتاد؟ کدام این مسیرتون عوض شد؟ گفت ما تو دهمون که من رفتم دیده بودم. گفت تو دهمون یه رودخانه‌ای داره هم آینه ورزو. گفت من رفتم میتونم آبتنی میکردم. لخ شده بودم تو آب بودم. گفت یه شنیدم که صدای یه سری خانوم ها دخترهایی که آمدن برای تو طبیعت بگردن و یه قدم بزنن داره میاد و من نزدیک میشن. گفت خیلی خوشم اومد که اینا بدن اوریان منو ببینن. تا اینجاش همه طبیعیه. گفت یهو یادم اومد که هر کس گناهی رو برای خدا ترک بکنه خدا خیلی خوب با معامله میکنه و خیلی میخره این کار رو. گفت اینا تا به من نزدیک شدن در مثلا محدود دید من قرار گرفتن. این کلمه محدود دید رو نگفت، من میگم. گفت به من نزدیک شدن، گفت من نفس گرفتم رفتم زیر آب. یک مقدار مکس کردم، چند قدم اینا رد شدن. به من گفت وقتی از آب اومدم بیرون از اونجا درها برای من باز شده بود. حس کردم همه چی عوض شده. من یادم بزرگا با من گفتن که خدا پشت دیوارهای نفسه. یعنی کسی بتونه از خودخواهی ها، پلیدی ها بگذره به خدا میرسه. کار دیگه نمیخواد بکنه. چون نماز صبح شهید نگیری هم دو رکعت بود. نماز صبح آقای حقشناس هم دو رکعت بود. نماز صبح آقا امیرالمومنین هم دو رکعت بود. اینا ظاهر عبادتشون با اون یکی بود. کیفیت اون که اون عابد، اون کسی که عبودیت میکنه، واقعا ما با هم فرق داره. چرا اون داستان مسجد رو گفتم؟ برای اینکه ما وقتی رفتیم مسجد، یه وعده الهی اینه کسی که به مسجد تردد کنه، حدیثه، امید هست که خدا بهش رفیق مستفاد، رفیق الهی بده. از برکاتی که انسان در مسجد به دست میاره رفیق الهیه. یعنی اگر بره و تردد بکنه، کسانی که به مسجد میرن و میان، یکی از جوایزی که انشاءالله خدا به اینا میده یه رفیقی که بوی خدا میده. ما رفتیم مسجد بعد از اون حادثه، یواش یواش دیدیم که یه پسری نشسته 3-4 سال از من بزرگتر، خیلی هم گمنام، درس میخوند و آرام آرام میرفتیم پیشش، خیلی به من احترام میکرد، صحبت میکردیم، ذره ذره یه رفاقت ماندگار جاودانه، البته یه طرفه چون لیاقت و رو نداشتم. اونطور دیگه شروع شد دیگه این رفاقت کنار خیلی عمیق شد. البته ما با هم مشهد نرفتیم، چون رسم خوب خیلی رفیقا با هم مشهد میرن. راه کربلا که به طور کل بسته بود و موقع اصلا رسم نبود این حرفا. قوم با هم رفتیم، بهشت زهرا با هم میرفتیم که داستان خیلی عجیبی داشت. چون به من میگفت که من از عطر قبرها میفهمم که امام زمان علیه السلام کجا رو زیارت کردن. ما فقط شاهد این حرفا بودیم و امین او بودم، سعی میکردم که پیش نامحرمی نگم، چون ذهنها بعض وقتا خسته است از یه تجربه معنوی مثل آبی که میاد جای باطلاق درست میکنه، ذهن خسته تر میشه. نه، جان ما آماده بود، میشنیدیم، استفاده میکردیم. برگردیم حالا به اینکه از دمود این شخصیت گفتم، حالا از دمود قرآن میخوایم چه نتیجه بگیریم توی چند دقیقه. بس بچه ها، انقلاب آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، یه انقلاب فرهنگی بود، درسته؟ انقلاب نظامی که نبود، کودتا که نبود، انقلاب اقتصادی که نبود. آقا تشریف نبودن بگن که آقا من اقتصاد مدینه رو میخوام فلان کنم، که از انقلاب کلا فرهنگی بود. آیات قرآن نها کنین، هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته، تلاوت کتاب، یزکیهم، یعلمهم الکتاب، همه اینا مقوله فرهنگی. تو مقوله فرهنگی سلاح پیامبر اکرم چی بود؟ ممکن این نفر سوال بگی که آقا سخنرانی های طولانی داشتن، چطور ممکنه در عرض 23 سال که یه عالمش در جنگ بوده، غزوات بوده، تهدید بوده، مهاجرت بوده، آقا چقدر وقت داشتن صحبت کنن؟ پس یکی از عناصری که قلب‌ها رو تکون داد و حرکت داد قرآن بود. قرآن کریم واقعا انسان رو حرکت میده. یک شرط فقط برای قرآن لازم انسان داشته باشه، لا یمسه الا المطهرون. قرآن را مس نمی کنن مگر افراد مطهر. توجه کنید، چون مرغابی رو دیدید دیگه، تو آب میره خیس نمیشه. بعضی وقتا انسان قرآن میخونه به خاطر این قبلا حرفای بدی زده، واژه‌های بدی از دهانش خارج شده، قرآن رو مس نمیکنه، قرآن هم او رو لمس نمیکنه. یعنی برکات قرآن شامل هارون نمیشه یا کم میشه. جالب بدانید شهید نیری با همون حوادثی که من به شما گفتم، اتفاقاتی به شما گفتم، چون به طهارت رسیده بود از قرآن استفاده میکرد، چون به طهارت رسیده بود. وصیت‌نامه احمد آقای نیری خیلی کوتاهه، نمیدونم که دیدن، خیلی کوتاهه، دو تا پاراگرافه. در این وصیت‌نامه خیلی کوتاه دو بار به قرآن اشاره کرده، میگه قرآن را سرلوحه کارتون قرار بده، خودتون در قرآن ببینید که چی کاره، اگه میخواید مقامتون رو بفهمید کی هستین، در قرآن خودتون نگاه کنید. خب یه داستانی من به شما بگم. گفتم طهارت، طهارت چند بخش؟ یک، یه طهارت ظاهر، وضو، غسل، تیمم. بچه همین الان اینو یاد بگیرید. طهارت ظاهری رزق انسان تنظیم میکنه، یادتون باشه. کسانی که دائما با وضو باشن، اینها خیلی تو عالم کاراشون هماهنگه. حالا صبح مدرسه میای، اگه دیدید برات ممکنه یه وضو هم بگیر بیا. از چیزایی که خیلی انسان رو به هم میرزه در حالت جنابت، بقای بر جنابت. یه مثلا طرف حالا صبح تو سنتون میشه جنوب شد، این غسل واجب الان که البته بالا اون صبح مثلا نمازش هم خونده، داره میاد مدرسه، میتونه غسل نکنه تا بره خونه غسل کنه نمازو بخونه، ولی این با جنابت گشتن خیلی رو روح و روان اثر داره، رو دیگران هم اثر داره. بعضی وقتا پریشانی و بدحالی برای جمع میاره، من نمیدونم چرا، میگم مثلا میدونم چرا حال هممون گرفته است. خیلی خوبه احمد نیری طهارت ظاهری داشتن، بله مطمئن باشین دائم الوضو بودن. دائم الوضو بودن یه مقام خیلی مهمیه. اگر خدا به افراد نور بده، اینا دائم الوضو میشن. حتی ما شهید داشتیم مثل شهید توکلی، این اگه از نصف شب از خواب میپرید، چون بیدار میشد وضو میگرفت دوباره میخوابید. ما نمیخواد این کارو کنیم، درجه ما، کمال ما الان انقدر نیست، ولی مثلا میتونیم از وقت در روز دو تا وضو بگیریم، ساعت ها وضو داشته باشیم، یا شما میتونید با وضو بخوابید. نکته دوم طهارت دیگه است، مثل طهارت اعضا. بعضی وقتا انسان وضو داره ولی ممکنه چشمش طهارت نداره، مثلا نوشته دیگری رو بدون اجازه بخونه. مثلا فرض کنید یه گوشی یه نفر یه جا هست یا یه پیامی میاد روش، انسانی که میخونه چشمش طهارت نداره دیگه. شک نکنید این اگه پاک بود اینو نمیخوند، حتما کسی هستش که یه چشمش ببنده بگه من نباید پیام دیگری رو بخونم. مثلا کسی که طهارت داره، چشمش طهارت داره، جرأت نداره به پدر و مادر بد نگاه کنه. اینا فرق داره ها. یه موقع اصلا به پدر و مادر بد نگاه نمی کنم که عقوبت الهی نیاد سراغم، بد نگاه نمی کنم که می ترسم، بد نگاه نمی کنم چون اصلا گناه داره. یه موقع اصلا انسان نمی تونه به پدر و مادر بد نگاه کنه چون چشمش طهارت پیدا کرده. مثلا بعضی گوش ها پاکه، به هیچ وجه اجازه نمیده حرف خصوصی کسی رو بشنوه. مثلا آدم پشت در اتاق مثلا معاونت مدرسه، اتفاقا میبینی که اسم او رو داره میبرن، متوجه میشه که الان این مسئول با اون آقای معلم دقیقا داره در مورد او صحبت میکنن. خب خیلی حس کنجکاوی داره که چی داره میگن. حالا کافیه فقط یکی از اونام بگه عجب عجب خودشه، یه بله آقا خود اینه. انسان خیلی اینجا باید شجاع باشه که بره بگه که گوش وایستادن حرامه و این صحبت اونا امانت، من بشنوم دزدی کردم صحبت اونا، آقا در مورد منه، باشه باید بری. حالا برعکسش چی؟ دو تا دانش آموز صحبت میکنن، اسم یه همکاری را آوردن، دست بر قضا اون همکارم پشت ستون داره گوش میده ناخواسته. اونجا نمیتونه بگه من وایستم در مورد من چی میگن. اگر اون طهارت قلب و گوش باشه باید بره بگن حریم خصوصی داره حرف میزنن، ولو اسمان بردن. شهید نیری تمام اعضا و جوارحش پاک بود، تمام اعضا و جوارحش پاک بود، تمام وجودش پاک بود، نه فقط زبانش. شهید نیری و مسخره کردن، شهید نیری و غیبت، شهید نیری و دروغ. بچه ها باور کنید این اواخر یه بار تو مسجد منو صدا کرد، صدا که نمیگه مثلا ما میفتیم پیشش میشستیم، باور کنید که به من گفت به بچه ها بگو پیش من دروغ نگن، بوی دهانشون وقتی دروغ میگن منو میازاره. اینقدر این در عالم به پاکی رسیده بود که دیگه عمل بد دیگران رو میریخ به هم. حتی من فکر نمیکنم رفتم گفتم یا نه، اصلا نمیدونستم شاید چی رو بگم. حالا احمد نیری به همین طهارت ها رسیده بود، قرآن در او واقع می شد. قرآن خوندن او با قرآن ما خیلی فرق داشت. مثل قرآن شهید ردانی پور. خدا رحمت کنه ردانی پور رو. اسمش شنیدید؟ از مصطفی، از شهدای اصفهان. کتاب هم داره دمودش فکر میکنه. ایشون وقتی قرآن میخون نوری به آسمان میرفت. بعضی رزمنده ها که حالاتشون هم خوب بود اونا هم میدیدن. اونا این چیه این؟ بعد میفهمید قرآن اوه. من یواشاش یه بحث رو جمع میکنم. حالا یه سوال. احمد نیری زیاد قرآن میخوند؟ اصلاً بچه ها ارتباط با قرآن به زیاد قرآن خوندن نیست. اصلاً نیست. قرآن مثل آبه. به مقداری بخورید که به شما حیات بده، نه خفتون کنه. هیچ کس توصیه نکرده قرآن زیاد بخونید. فقط فرمودن فقره و ما تیسر من القرآن. اینقدر بهتون میسوره بخونید. هیچ کس نگفته اگه روزی 5 سور جز بخونی خیلی کار مهم میکردی. فقط یه کاری کنید قرآن در جانتون واقع بشه قبل از اینکه بخونی. یه کاری نکنید که مثل مرغابی آب خیسش نمیکنه، قرآن به جانتون نشینه یا کم بشینه. اینو باید بگم امروز. گفتم طهارت، گفتم پاک بودن. شهید نیری چون عقلش هم در وجودش حاکم شده بود، اونم طهارت داشت. اونم طهارت داشت. مثلا چجوری؟ رفته بود خونه یکی از فامیلای یکی از دوستانش که دوست منم هست. گفت من نصف شب برای نماز شب بیدار شدم، اما مهمان بودن تو شهرستان. گفت من متوجه شدم که اگه الان بخوام برم برای وضو گرفتن، چون وارد نیستم به اینجا، باید این صابخونه رو بیدار کنم. خب شهید نیری که در نمازش معراج داشت، حتما جا داشت که اینجا بگه آقای حرفانی، من انقدر عاشق نمازم در میزنم، طوره نمیشه صابخونه بیدار شه بعد حالا من یه وضو میگیرم. ولی چون عقل نورانی داشت، میدونست که برای امر مستحب نباید مردم اذیت کنه. ولی همین گفت من وضو نگرفتم و نماز شب نخوندم، فقط تو رخت خواب نشستم قرآن خوندم. قرآن خوب حفظ بودم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله بر قرآن خوند. بعد به دوست ما و دوست خودش، من نبودم اونجا، به دوست ما گفت که یه عنایت های عظیمی از طرف پروردگار به من شد به خاطر اون قرآن خوندم. بله شما میاد مجلس، مثلا شما تو خونه نشستی پدرتون میخواد صحبت کنه، نری یه موقع بشینی قرآن بخونی، اون قرآن تو رو بالا نمیبره. معلمتون داره با شما صحبت میکنه، مثلا میگم رفتید یه مجلسی یه استادی فرض کنید داره صحبت میکنه، نشینی قرآن بخونی، اون قرآن تو رو دیگه بالا نمیبره. چون بچه امیدوارم این جمله من خوب متوجه بعدن بد متوجه نشید. چون بعضی وقتا انسان سرگرم کار خوب میشه تا از کار خوبتر جا بمونه. شیطان اگه نتونه شما رو به کار بد بکشونه، چه بسا به کار خوب معطل بشید که از کار خوبتر جا بمونه. من پیش آقای حقشناس نشسته بودم، مثل شماها. حضرت آقای حقشناس این واقعا انسان نادره در معاصر ما، اومدن صحبت کنن، یه جوان خوب متدعی مثل شما بلند شد به درکت نماز مستحب بی خود و بی جهت. آقا تا فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم که صحبت کنن، ایشون جوان متدعی یا بلند شد که الله اکبر مثلا ثواب ببره. دیدم حضرت آیت الله حقشناس چیکار کردن؟ یهو بهشون گفتن بشین آقا. اون فکر کنم دیگه به طوره تا آخر عمرش دیگه نشست. برای اینکه استاد بهش نهیب زد که وقتی که داره یه عالم ربانی راه آسمان به تو نشون میده، معناش این بود نه مستحبی چرا میخونی؟ یا استاد سر کلاس درس میده تو نهید قرآن بخونی؟ یا آقا شما گفتی قرآن خیلی خوبه، قرآن جا داره، حالا استاد درس میده تو دست بذار اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله. کی گفته این رو؟ نه بازی. وقت قرآن تو پیدا کن، با سوره هایی که ارتباط برقرار میکنی اونو پیدا کن. تو آقا نمیدونم چرا این آیات با من حرف میزنه، راه بهشت تو همون آیاته. اونو پاکیزه بخون، ببین در متن زندگی تأثیر داره یا نداره. خستتون کردم، از همه معذرت میخوام. نمیدونم تونستیم یه نمیدونم تو چه بابی شد، آیا از این درکی میریم بیرون، یه کاری برای انجام دادن از این به بعد میتونیم داشته باشیم، چون ما میخوایم بچه ها همه ما قراره که تو این مسیر بریم دیگه، قراره که یه گام برداریم. بیاید از قرآن بهره ببرید، در محضر قرآن باشید، از قرآن استفاده کنید، فقط با معرفت قرآنی برید جلو. هم قرآن خاک نخوره، هم قرآن به جانتون بشونه که لا یمسه الا المطهرون، به اون طهارته، به اون پاکی برسید. پسرای من، نمیخوام نصیحت کرده باشم، ولی آلودگی های دوره ما با شما فرق داره. ما نوجوان بودیم، دقیقا شرایط شما رو داشتیم، اما امتحانات الهی دوره ما با الان فرق داشت. الان چه بخواین چه نخواین، امتحانات شما، موانعی که تو راه سفر الالله دارید خیلی جدیه. دوره ما جه و جنگ بود. بدترین انسان وقتی تو لباس حماسه پاش به جبهه باز میشد، انقلاب توش به وجود میامد. اما الان در شما چی میتونه انقلاب به وجود بیاره؟ شما در آثار مثلا بزرگان معارف ما ببینید، در اشعارشون حدود 100 بار از کلمه زیر و زبر استفاده کردن، یعنی انقلاب. شهید نیری رو آقای حق‌شناس تکون داد، شهید ذوالفقاری رو جذبه های آقا امیرالمومنین تکون داد، شهید ابراهیم هادی رو فلان جذبه تکون داد. چه جذبه‌ای باز شما رو بگیره تو این دوره؟ آلودگی ها کنارتونه. امروز بعضی فضای رسانه‌ای و مجازی برای شما قتلگاهه. من نیومدم بگم چیکار بکنید، تو اختیار داری، اما قتلگاه شده کنارتون. چه نفس های مستعد، چه انسان هایی که مشتاق لقاء الله هستند، با چیزهای بی ارزشی تو فضای مجازی طهارتشون از بین میره، میمونن در جا میذارن. مراقب باشید. خب شهید نیری که قطعش هم میدونید دیگه، به استرا قطعه 24 بالاستر شهید چمران، یه دو سه ردیف نگاه کنید، احمد علی نیری، دو تا داداشن، یکی سمت چپ شهید چمرانه که او معروف نیست، اگرچه تکاور بود و کشور خارج هم عارضه داشته، برای معروف نیست. یکم شهید نیری، احمد علی نیری که جلوتر توصیه میکنم یه رفتیم به زرا، سر مزارشون مشرف بشید، سر مزارشون مشرف بشید، متوسل بشید، دعا کنید، از این شهید بخواین که نگاهی به ما کنه، نگاهی به زندگیاتون کنه. اگه کسی سوالی داره من در خدمتتون هستم. در مجموع بابت همچنین جلسه بسیار عالی و صبر کریمانهی که داشتید، چون بعضی بچه ها خسته بودن، درس داشتن، حالا به هر دلیل هوا اینجوری طوری بود، بالاخره یه چرت کوچولو مزه میداد، و الهی شکر که در مجلس احمد نیری شما حداقل بعضیتون یه چرت حداقل ثوابش هم به شهید نیری برسه، خوبه. ولی از همه تون بابت این آقایی و کرامت و شخصیتتون و ادبتون تشکر میکنم. سلام خدا به مربیانی که شما تربیت کردن. من که وارد شدم توقع نداشتم رفقا اصلا بلند شن، من که توقع نداشتم بلند شن، این بلند شدن شما هم اولین حس من داد که اینا چقدر با ادبن. یا وقتی گفتم جاهاتون عوض کنید، خیلی آقاوار عوض کردید، این میتونست یه بی‌نظمی ایجاد کنه، خیلی همیشه خیلی اخلاق به خرج دادید. خوش به حال شما، خانواده‌هاتون و مدرسه‌ای که توش هستید. معلومه که خبرهایی از ادب و انسانیت واقعا هست. باریکلا به همتون. اگه مایلید، اگه خسته نیستین، نثار روی شهدایی که اسپردیم و گذشتگان که اسپردیم، یک شهید احمد نیری، دو از برادرشون که اسپردیم، سوم از شهید عارف شهید چمران اسپردیم، چهارم از شهید ابراهیم هادی اسپردیم، پنجم از شهید مصطفی ردانی پور اسپردیم، پنجم از حضرت آیت الحق و العرفان، ششم شهید حاج آقای حق‌شناس اسپردیم، و همه گذشتگان، شهید سلیمانی رو اسپردیم. چقدر شهید آبادی شده امروز. اگه مایلید برای همه شون یه صلوات با توجه عنایت بفرمایید.